بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 18 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 صفحه 371. الخامس ان ثابت من القاعده المذکوره الحکم به وقوع الفعل به حیث یترتب علیه آثار شرعیه الآثار الشرعیه المترتبه على العمل الصحیح. اما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة السعي فلا دليل على ترتبها عليه. پنجمین و آخرین تنبیهی که مرحوم شیخ در قاعده اصالة الفرا در افعال دیگران می فرماید عبارت است از این که وقتی که شما این قاعده رو جاری کردی نسبت به افعال دیگران اصل رو بر صحت نهادی، آیا هر لازمی و هر اثری رو میتونی بر این قاعده بار کنی یا فقط شما اجازه دارید آثار شرعیه و لوازم شرعیه رو بر این عمل صحیح مترتب کنی؟ شیخ در این تنبیه میفرماید که اون چه که بایستی بدونیم اینه که ما فقط اجازه ترتب آثار شرعیه رو بر این عمل صحیح داریم. حالا هر لازم دیگری اهم از امورات خارجی، عرفی، عادی، اینها رو ما اجازه جریانش رو بر اصالت و صحه نداریم. چرا؟ چون دلیلی برای ترتب این گونه از امور بر فعل صحیح نیست. ما نوکر دلیل هستیم، نحن ابناء الدلیل. دلیلی برای ترتب این امور بر فعل صحیح در موارد شرعی وارد نشده. مثالش اینه، اگر یه وقتی شک بشه که یک شرایی که از آقای زید صادر شده است در مقابل یه چیز لایملکی هستش، مثلا یه چیزی رو خریداری کرده آقای زید، شک میکنیم که آیا این خرید او در مقابل خمر بوده، در مقابل خنزیر بوده، یعنی بفرمایید خمر رو داده این رو خریده، خنزیر رو داده این شی رو خریده، نمیدونیم، این مورد شک است. یا نه، این چیزی که خریداری کرده جناب آقای زید در مقابل عینی از اعیان مال خودش بوده، در مقابل عینی از اعیان مال خودش بوده که اینو رفته خریداری کرده. خب در اینجا در حین این شک شما اجازه دارید که اصالت و صحه رو جاری بکنید، بگید انشالله که این شرا صحیح هست، اما ترتب این آثاری رو که عبارت باشه از خروج عین از ماترک آقای زید که این یک لازمه‌ای در اصالت و صحه در خرید او هست، اجازه ترتب این اثر و این لازم رو نداریم. عیب نداره در اینجا اصالت و صحه رو بر این شرا جاری بکن، اما نمیتونی حکم کنی به خروج این عین از مادرک زید. چرا؟ چون این لازمه شرعیش نیست، بلکه این یک لازمه خارجی این بحث هستش. میتونی حکم به صحت شرا بکنی، اما حکم به انتقال چیزی از مادرک زید جایز نیست. چرا؟ چون اصل بر عدم انتقال هستش، اصل بر عدم انتقال چیزی از مادرکش هست. خب این بحث رو شیخ نظیر میاره به ما سبق خودش، یه تنظیری براش میاره، میگه این که گفتیم حکم به صحت شی و عدم حکم به لوازم غیر شرعی و اون شی، بس ما در اینه دیگه، حکم به صحت شی کنید اصالت و صحه، و در این حال نمیتونیم حکم کنیم به لوازم غیر شرعی. میگه این نظیر اون چیزیست که ما قبلا تو قاعده فراغ و تجاوز به شما گفتیم اگر خاطر شریفتون باشه. یه مثالی شیخ در اونجا شیخ زد، اون مثال این بود، اگر شک بشه در نماز عصر، در حین نماز عصر شک بشه که آیا آقای زید نماز ظهر رو خونده یا نخونده، در حین نماز عصر یادش میفته که شک میکنه که آیا ظهر رو خوندم یا نخوندم، اینجا گفتیم که حکم میشود به این که ایشالله فعل ظهر رو انجام داده است، حکم به قاعده فراغ و تجاوز میکنیم، چون دیگه از محل صلات سر گذشتی، به این سبب شما حکم کن که ظهر رو ایشالله انجام دادی. چرا؟ چون این نماز ظهر شرط برای نماز عصر هست، از این جهت که نماز ظهر شرط برای اقامه نماز عصر هستش، حکم که دیگه از محل نماز ظهر گذشتی، الان داری نماز عصر رو میخونی، انشاءالله ظهر رو هم خوندی. نه از این جهت که فعل ظهر به خودی خود من حیث هو و هو یک واجب نفسی هستش که دیگه اتیانش برای بار دوم لازم نمیاد. نه از این باب نمیگن که نماز ظهر رو دیگه نخون که واجب نفسی هستش که اتیانش برای دومین بار واجب نیست، بلکه از این حیث میگن نماز ظهر رو نخون که شرط برای نماز عصر هست. میگه این بحث ما نظیر اون مسئله است که قبلا تو قاعده فراق گفتیم، حکم به صحت شی و اصالت و صحت در یه شی جاری کردن لازمش این نیستش که حتما حکم به لوازم غیر شرعی هم بکنی، نه ما دلیل نداریم که لوازم غیر شرعی رو در این صحت بار کنیم. کلامی را ایشون از مرحوم علامه تو کتاب قواعد ذکر میکنه که این حرف علامه تو آخر کتاب اجاره اومده. یه مسئله ایست و اون عبارت است از این که اگر مالک بیاد به یک مستاجری این حرف رو بزنه، بگه من این ملک خودم رو، این مکان تو خودم رو به تو اجاره میدم، در ازای چی؟ هر ماه یه درهم به من بدین. عنایت کنید مورد اجاره اینه، مالک میاد به مستاجر میگه این مکان این ملک رو به تو اجاره میدم در برابر هر ماه به یک درهم. دیگه مدت رو تعیین نمیکنه تا کی هر ماه یه درهم بدی، تا الی یوم القیامه، تو هر زمانی که دلت خواست. تعیین مدت نمیکنه آقای مالک. خب طبیعتا نتیجه اینه که یه همچین معامله میشه باطل. چرا؟ چون در اجاره تعیین نکردن مدت موجب بطلان عقد اجاره است. تا کی بعد ماهی درهم بده؟ مدت معلوم نیست. پس نتیجه این گونه قرارداد میشه این که معامله باطل بشه. از اون طرف آقای مستاجر میگه نه، شما این ملک رو یک دینار در ازای یک سال به من اجاره بده. خب معامله صحیحه، اشکال نداره این اجاره. اگر بگه تا یک سال یه دینار بهت میدم، میگه این اشکالی نداره. خب حرف چه کسی رو در اینجا مقدم کنیم؟ یه اختلاف در اینجا حاصل شد بین مالک و مستاجر. حرف کی باید مقدم بشه؟ قول مستاجر یا قول مالک؟ شیخ میفرماید در تقدیم قول مستاجر اشکال و نظر وجود داره. حرف مستاجر رو نمیشه مقدم کرد. چرا نمیشه مقدم کرد؟ دلیلش اینه، چون ما اگر بخوایم در اینجا قائل به اصالت و صحه بشیم، بگیم این اجاره انشالله ماشالله صحیح هست، این اصالت و صحهی که جاری کردیم در این عقد اجاره با اصالت عدم اجاره یک سال معارضه، از اون طرف هم استصحاب میکنیم عدم اجاره یک سال، شک میکنیم که آیا واقعا مدت اجاره یک سال بوده یا نبوده، در اینجا میگن استصحاب کن عدم اجاره یک سال رو. قبلن که اجاره یک سال نبوده که یقین صابه، الان شک میکنیم اجاره یک ساله بوده یا نبوده، اصل بر عدم اجاره یک ساله. پس در واقع در اینجا اصالت و صحت تعارض میکنه با یه استصحاب عدمی به نام عدم اجاره یک سال. وقتی که این استصحاب عدمی با این اصالت و صحت تعارض کرد، بفرمایید تعارضا تساقطا، یعنی چی؟ یعنی قول مستاجر که میگه آقا در اینجا یک سال اجاره بده به یک دینار، این حرف از بین میره. بنابراین اصالت الفساد یعنی قول مالک در اینجا مقدم میشه که میگه آقای معامله باطل و فاسد هست. خب بنابراین در تقدیم قول مستاجر شیخ میگه نظر هست، نمیتونیم به خاطر این تعارضی که پیش میاد قول مستاجر رو نمیتونیم مقدم کنیم. حالا اگر اومدیم قول مالک رو که بر پایه اصالت الفساد در این عقد اجاره باشد رو مقدم کردیم، اگه مقدم کردیم قول مالک رو که اصالت الفساد در این اجاره باشه، در این صورت شیخ میفرماید اقوا این استش که توی یه ماهه اول فقط اصالت و صحه رو در عقد جاری کنی. چرا توی یه ماهه اولش؟ میگه به خاطر اینکه این دیگه متفقون علیه هست بین هر دو تاشون، هم مالک هم مستاجر تو یه ماه متفق القول هستن. میگه آقا یک ماه اشکال نداره، یک ماه قرارداد رو انجام میدیم تا بعد ببینیم چی میشه. پس اصالت و صحه رو تو این عقد اجاره تو یه ماه اول شیخ میگه بنابر اقوا باید جاری کنید، چون یه ماهش متفقون علیه.
همین اشکال هم در تقنیم قول مستأجر وجود داره. اگر ادعا کنه که اجرت توی مدت معلومی بوده یا در مقابل یه عوض معینی بوده، از اون طرف مالک هم انکار کنه تعیین رو، بگه نه خیر، نه در اجرت نه در عوض شما تعیین نکردی. در اینجا هم باز می‌فرماید اقوای نستش که تقدیم کنیم اون چیزی رو که متضمن این دعوا نیست. تقدیم قول اون کسی که متضمن این ادعا نیست رو اون رو بایستی مقدم کن. این هم حرف جناب علامه در این بحث که حاکی از این هستش که دیگه اون آثار عادی بر این بحث بار نمی شود. ششمین و آخرین تنبیه عبارت است از این که اگر در برابر اصالت و صحه یک اصل استصحاب فاسدی قرار گرفت، کدوم رو مقدم کنیم؟ آیا اصالت و صحه مقدم بر استصحاب فساد میشه یا نمیشود؟ داستان چیه؟ در این ششمین تنبیه و آخرین تنبیه این بحث شیخ میفرماید که ما قائل هستیم که اصالت و صحه وارد است بر استصحاب از این نوع استصحاب فساد. بنابراین شیخ در دو زمینه با دو عنوان بحث رو به پیش میبره. میگه این تقدیم اصالت و صحه بر این گونه استصحاب ها یه وقتی تقدیم اصالت و صحه است، تقدیم این اصل است بر استصحاب فساد و هر آنچه که بوی فساد ازش برمیخیزه. عنوان فساد رو شما میخواید استصحاب بکنید، یک عنوان فاسدی رو استصحاب میکنی، این در تقابل با اصالت و صحه قرار گرفته. میگه اصالت و صحه همواره مقدم است بر استصحاب فساد. استصحاب عنوان فساد چیه؟ اول اینو دریابیم. منظور از استصحاب عنوان فاسد عبارت است از استصحاب کردن عدم حصول نقل و انتقال در مثل بیع. شما فرض کنید یه بیع انجام شده، میخواییم ببینیم آیا نقل و انتقال در این بیع انجام شده یا نشده. استصحاب میکنی عدم حصول نقل و انتقال رو در این بیع فاسد. به این میگن استصحاب عنوان فاسد. اون چه که در معنای عنوان فساد هست چیه؟ خود عنوان فساد نیست، خود حصول عدم حصول نقل و انتقال نیست که فاسد باشه، بلکه معنای فساد درش هست. مثل چی؟ مثل اصالت عدم وجوب رد مال. این که بگیم آقا لازم نیست مال رو رد کنی، واجب نیست مال رو رد کنی، این بوی فساد ازش برمی‌خیزه. یا مثل بگی اصالت بقای سلطنت بر مبیع بعد از بیع اون مبیع. آقا مبیع رو فروخته، کار تمام شده، معامله تمام شده، رفته، باز بخوایم بگیم هنوز اصل بر بقای سلطنت بر مبیع هست، بعد از بیع دیگه این سلطنتی بر این مبیع وجود نداره از طرف بایه، این اصل بوی فساد درش هست. یا بفرمایید اصالت براءت ذمه از قیمت. آ شما بری و ذمه از قیمت هستی، نمیخواد قیمت رو بدی. نه خب این بوی فساد درش هست، یعنی چی نمیخواد قیمت رو بدی؟ بنابراین این گونه معانی، این گونه از اصول هم رائحه و بوی فساد درش هست، ولی عنوان فساد در اینها وجود نداره. خب هر جا که با این عناوین فساد یا معانی فساد شما روبرو شدید در معارضه یا در مقابله با اصالت و صحه قرار گرفتن، همیشه بگید اصالت و صحه مقدم بر اصل استصحاب فساد است. دلیلش چیه؟ دلیل شیخ میگه اینه، میگه پر واضحه، نگاه کنید در استصحاب عنوان فاسد ما شک میکنیم در چی؟ شک در بقای حالت سابقه در یک فعل مشکوکی، یا نه شک میکنیم در ارتفاع حالت سابقه در یک فعل مشکوکی. خب این که شما شک در بقای حالت سابقه میکنی یا شک در ارتفاع حالت سابقه میکنید، این شک از کجا ناشی میشه؟ میگه این شک که شما تو استصحاب فاسد ناشی میشه از سببیت این فعل. نمیدونید آیا این فعل سببیت خودش رو داشته، تأثیر گذاری خودش رو داشته یا نداشته. این شک شما ناشی از همین سببیت و تأثیرشه. زمانی که حکم میکنی به تأثیر این فعل، میگی خود فعل تأثیر داشته، دیگه ناچار اینه که بگی شکی باقی نمونه. وقتی یه فعلی مؤثر بوده، اثر بخش بوده، آیا شکی برای شما باقی میماند؟ نه، دیگه شکی نیست که تو بخواد جای استصحاب باشه. بنابر این هست که اصالت و صحه جاری میشه و مقدمه بر این استصحاب میشه و دیگه در این استصحاب جای شکی باقی نمیمونه. میگه مخصوصا این که اگر ما این اصالت و صحه رو از ظواهر معتبره بشمریم، اگر اصالت و صحه اعتباریتش از باب ظواهر معتبره بود، در این صورت حتما مقدمه بر این اصل استصحاب فاسد میشه. میفرماید این بس نظیر و حکم شارع هستش، به این که میاد میگه آقا هرچه که قبل از استبراء از شما خارج شد این بوله. چگونه حکم شارع به این مسئله جزء ظواهر معتبره است؟ شارع که میگه هر آبی که از شما خارج شد قبل از استبراء حکم بول برش بکنین از ظواهر معتبره هستش، حاکم هست بر اصالت بقاء طهارت که این استصحاب باشه. در اینجا هم همینه، هر موقع که شما حکم به یک ظاهری کردی، اون حاکم هستش بر اصالت استصحابی که میتونی اونجا داشته باشی. خب این اولین عنوان که تقدیم دلیلش مشخص شد. اما یه وقتی استصحاب، اما یه وقتی اصالت و صحه تعارض پیدا میکنه و تقابل پیدا میکنه با استصحابات موضوعیه‌ای که فساد برش مترتب میشه. فرقش با عنوان بالایی چی بود؟ اونجا تقابل بین اصالت و صحه با استصحابات عنوانی و هر چی که در این معنا باشه بود، اما در اینجا تقابل اصالت و صحه با استصحابات عنوانی نیست، با استصحابات موضوعیه ایست که فساد برش مترتب میشه. مثل چی؟ چند تا مثال میزنشه. مثل اصالت عدم بلوغ، این استصحاب موضوعیه، از نوع فاسدش هست. مثل استصحاب عدم اختبار مبی به واسطه رؤیه، این که شما میگی آقا مبی رو امتحانش نکن، دیدی مبی رو؟ رؤیت کردی؟ کیلش کردی؟ وزنش کردی مبی رو؟ میگه نه من امتحان نکردم. اصل بر عدم اختبار مبی هستش به واسطه رؤیت یا کیل وزن کردن. خب این هم یه اصل موضوعی هستش. خب اگر اصالت صحه در برابر این اصول قرار گرفت، تکلیف چیه؟ شیخ میفرماید باز اصالت صحه مقدمه بر این استصحابات شمرده میشه. اما حکم علما و کلمات اصحاب امامیه در اینجا بسیار مضطربه، حرفهاشون با همدیگه همخوانی ندارد، که حالا برسیم اونجا رو بررسی کنیم. تحقیقی که شیخ در اینجا میده بیانگر این هستش که انشاءالله مطلب رو روشن خواهد نمود. الخامس، تنبیه پنجم، ان الثابت من القاعده المذکوره الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل السليم. اون چه که ثابت میشه از این قاعده مذکوره، یعنی اصالت و صحه فی فعل القید، این حکم است که حکم بشه به وقوع فعل به گونه ای که آثار شرعیه مترتبه بر عمل صحیح برش بار بشه. اصالت و صحه فی فعل القید، خیلی خوب این فعل صحیح واقع شد، حالا آخرش چی؟ میخوایم آثار رو برش بار کنیم. کدوم آثار رو؟ فقط اجازه دارید آثار شرعیه ای رو مترتب بر این عمل صحیح کنی. پس آثار دیگر چی؟ اما ما یلازم الصحة من الامور الخارجية عن حقیقت صحیح فلا دلیل علی ترتبها علیه. اون چه که ملازم صحت هست از امورات خارجیه که خارج هست از حقیقت یک فعل صحیح، دلیلی بر ترتب این امور خارجی بر این فعل صحیح نداریم. ما نوکر دلیل. به چه دلیل بایستی این امور رو بار کنیم بر فعل صحیح؟ دلیل نداریم. مثالش، فلا شک فی ان الشراء الصادر من الغیر کان بما لا یملک کالخمر والخنزیر. اگر شک بشه در این که یک شراء و خریدی که صادر شده از یک غیری مثل جناب زید، در مقابل چیزهای لایملک بوده است، شک بشه در این که در مقابل چیزهایی بوده که لایملک بوده، مثل خمر و خنزیر. پولشی رو داده، خمر خریده، خنزیر خریده، این شرا حاصل شده، شک در این باشه. او به عین من اعیان ماله، یا شک بشود که این شرا از ناحیه زید در مقابل عینی از اعیان مال خودش بوده، خود خریدار، خود زید. مالش رو داده، یه چیز دیگه خریده. در این صورت اگر هم حکم به صحت شرا بشود، بگیم ایشالله ماشالله شرا و خریدش درست بوده، اما آثار غیر شرعی رو نمیتونیم بر این شرا بار کنیم. لذا فلا یحکم به خروج تلکل این من ترکته. یکی از لوازم غیر شرعی این استش که حکم نمیشود به خروج این این از ماترک خریدار که زید باشه. چرا حکم این نمیشه؟ چون این لازم شرعیش نیسته که افتالا باید این هم از مال ماترکش خارج بشه. بلی یحکم به صحت شرا و عدم انتقال شیء من ترکته الی بائع، بلکه حکم شده است به صحت شرا و عدم انتقال هیزی چیزی از ماترک خریدار به بایه. چرا چیزی منتقل نمیشه به بایه؟ لاصالت عدمه. چون شک میکنیم آیا چیزی از ماترک زید به آقای ام منتقل شده یا نه، اصل بر عدم انتقال هستش. و هازا نظیر و ما ذکرنا سابقا، این مسئله نظیر اون چیزی که ما سابقا در قاعده فراغ و تجاوز گفتیم. آزا اشارش همین حکم به صحت شی و عدم حکم به لازمه اون هستش. این بحث ما نظیر اون چیزی که قبلا در قاعده فراغ گفتیم. چی گفتیم؟ بیان از ما ذکرنا، من انهو لو شک کفی سلاتل از انهو سل از زهر املا. چند چنینه، اگر شک بشود در نماز عصر که آیا نماز ظهر خونده شده یا نشده، یحکم به فعل ظهر من حیث و کونهی شرطن به صلات العصر. در اینجا گفتیم قاعده فراغ جاری میشه، حکم میشود به خواندن نماز ظهر. از چه جهت؟ از این جهت که نماز ظهر شرط نماز عصر است. از محل نماز ظهر شما دیگه عبور کردین، الان نماز عصر میخونی، به شک ددنا نکن و اصالت و صحه جاری کن. نه از این حیث که فعل زهر، لا فعل زهر من حیثه و حتی لا یجب اتیانه هیسانیه. نه از این جهت که فعل زهر به خودی خود باشه. یعنی چی؟ یعنی واجب نفسی باشه. بگیم چون واجب نفسی است دیگه لازم نیست دوباره بخوایم بخونی، جاش گذشته. نه، از این جهت نه. لا فعل از زور، نه از این جهت که فعل زور من حیث و به خودی خود یعنی واجب نفسی بوده باشه. حتی لا یجب و اتیانه و ثانیه، تا اینکه بگیم انجام دوبارهش واجب نیست. نه، چون شرط نماز عصر نمیخوانیم، نه به خودی خودش. کلام علامه تو قواعد، قال العلامه تو فی القواعد فی آخر کتاب الاجاره. تو آخر کتاب اجاره یک حرفی مرحوم علامه داره که این حرف مرتبط با بحث ماست. لو قال آجرت که کل شهر مدر همه من غیر تعیینه. اگر مالک اینگونه بگه، آقای مسترجر اجاره دادم این مکان را به تو، در برابر چی؟ کل شهر مدر همه، هر ماه یه درهم به من میدی. تا کی؟ من غیر تعیینه، مدت تعیین نکرده. خب بفرمایید، با این حرف اجاره میشه اجاره فاسد و باطل. چرا؟ چون تعیین مدت نشده. از اون طرف فقال بل سنتون به دینارن. آقای مستجر، قاله دوم مستجره، آقای مستجر میگه نه خیر، یک سال در مقابل یک دینار اینو به من اجاره دادی. بنابراین حرف معامله صحیحه و اشکالی نداره، مدتم تعیین شد. حرف کدامینشون رو مقدم کنیم؟ آیا این اجاره صحیح هست یا نه؟ اصالت و صحه رو تو حرف کی در نظر بگیریم؟ تو قول مستجر یا تو قول مالک؟ میگه در تقدیم قول مستجر که اصالت و صحه رو بر قولش بار کنیم نظرون، نمیشود قول مستجر رو مقدم کرد. این محل نظر است، تحلیلش عرض کردیم. چرا؟ چون اینجا اصالت و صحه همخوانی ندارد با یه استصحاب عدمی، با اصالت عدم اجاره یک سال معارض است. شک میکنیم آیا واقعا یک سال اجاره بوده یا نبوده، اصل بر عدم اجاره یک سال است. این اصالت و صحه تو قول مستجر با این استصحاب عدمی اصالت عدم اجاره همخوانی نداره و معارض است. تعارضا تساقطا، یعنی قول مستجر ساقط میشه. بس بریم چیکار کنیم؟ قول مالک رو بگیریم و به دنبال اصالت الفساد باشیم که این قول نتیجهش میشه اصالت الفساد در این اجاره. پس قول مستجر نمیشود مقدم بشه، این اشکال داره. فَإِنْ قُدِّمْنَا قَوْلَ الْمَالِكِ، اگر مقدم کردیم قول مالک رو که به تبع اون اصالت الفساد داره، فالاقوا صحت العقد فی شهر الاول، اگر قول مالک مقدم بشه، اقوا به نظر مرحوم علامه اینه، اقوا به نظر علامه اینه که بگیم عقد صحیح هست تو یه ماهه اول. چرا یه ماهه اول؟ چون اونش متفقون علیه، مالک و مستاجر تو یه ماه اشکالی ندارن، میگم باشه، یعنی تو بقیهش محل اشکاله. عقد تو یک ماه اول صحیح هست ولی بقیهش متفق علیه نیست. و کسل اشکال فی تقدیم قول المستجر لب دعا اجرت مدت معلومت او عوضن معینه، همین اشکال در تقدیم قول مستجر هست، لب دعا اجرت مدت معلومه، اگر مدعی بشه آقای مستجر اجرت را، اونم برای یک مدت معلومه ای یا یه عوض معینی رو در اینجا مشخص کنه و مدعا بشه ادعا کنه. از اون طرف و انکر المالک التعیین فیهما، مالک هم انکار میکنه تعیین رو در هر دوش، یعنی هم در اجرت هم در عوض، میگه نه تعیینی صورت نگرفته. ول اقوا التقدیم فی ما لم یتضمن دعوا، در اینجا علامه میفرماد اقوا این استش که مقدم بشه اون قولی که متضمن این ادعا نیست، هر کسی این ادعا رو نکرد قول او مقدم میشود. انتها کلام علامه. ششمین تنبیه از سادس فی بیان ورود هاذ الاصل علی الاستصحاب، هر جایی که تقابلی بین اصالت و صحه و استصحاب حاصل شد کدوم مقدم میشه؟ حتما اصل بر استصحاب است و اصل بر صحت است و اصالت و صحه مقدم میشه. پس در این تنبیه ما میخوایم وجه تقدیم اصالت و صحه رو بر استصحابات فاسد بیان کنیم. منظور از این استصحاب استصحاب فساد یا فاسد هست. فنقول، در دو زاویه بحث رو پیگیر بشید. زاویه اول، اما تقدیمه علی استصحاب الفساد و مافی معناه، تقدیم این اصل یعنی اصالت و صحه است بر استصحاب عنوان فساد. فساد یعنی عنوان فساد و هر آنچه که معنای عناوین فاسد رو داره. مثالاش از خارج عرض کردیم، عنوان فساد عبارت است از استصحاب عدم حصون نقل و انتقال در مبیع، در بیع فاسد. خب این عنوان است، وقتی بیع فاسد بشه طبیعتا میتونی استصحاب کنی عدم حصول نقل و انتقال رو که اثر این بیع فاسد هست. این عنوان فاسده. معنای فاسد چیه؟ عرض کردیم مثالش مثل عدم وجوب رد مال، اصل بر عدم وجود رد ماله، اصل بر بقای سلطنت بر مبیع هست، کی؟ بعد از بیع مبیع، اصل بر براءت ذمه از قیمت هست. اینا معنای فساد داره. خب وجه این تقدیم چیه؟ فواضح هم، این تقدیم بر استصحاب عنوان فساد واضح است. دلیلش اینه، لأن الشک فی بقاء الحالت سابقت علی الفعل المشکوک او ارتفاعها، شک که در تو این استصحاب فاسد می فرماید، شک که در بقاء حالت سابقه بر یک فعلی که مشکوک است بر من و شما، یا شک که در ارتفاع حالت سابقه، عطف بر شک در بقای حالت سابقه است، یا شک در ارتفاع حالت سابقه. این دسته از شکوک ناشی از چیه؟ ناشن ان شک فی سببیت هاذ الفعل و تأثیره، ناشی است از شک در سببیت این فعل و تأثیر این فعل. مگه ما شک در سببیت فعل داریم؟ نه، این فعل حتما سببیت داشته و تأثیر بخش هم بوده. شک در بقاء حالت سابقه یا ارتفاع حالت سابقه است. پس وقتی این شک ناشی بشه از شک در سببیت این فعل و تأثیر این فعل، فاذا حکم به تأثیره، اگر حکم شد به تأثیر این فعل، فلا حکم لزال کشک، دیگه حکمی برای این شک باقی نمیمونه، چون فعل اثر بخشی خودش رو داشته، شک شما هم ناشی از این تأثیر بوده، بس این شک دیگه جایگاهی نداره و قابل توجه نیست تا قابل استصحاب باشه. بنابراین اصالت و صحت جاری میشه و این استصحاب جاری نمیشه، خصوصا اذا جعلنا هذا الاسم من الظواهر المعتبره، مخصوصا این که ما این اصل رو از ظواهر معتبره قرار بدیم. هذا الاسم یعنی همین اصالت و صحه. اگر این اصالت و صحه رو شما از ظواهر معتبره قرارش دادی، حتما مقدم میشه بر این گونه استصحابات. یه تنظیر براش میاره، فیکونو نظیر و حکم شاره به کون الخارج و قبل الاستبراء بولا. این نظیر اونجایی است که شاره مقدس حکم میکنه به این که هر آبی که قبل از استبراء از شما خارج شد، این حکم بر بول کنی. این حکم از ظواهر شاره هست، از ظواهر ادله هست. خب الحاکم و علا اصالت بقای طهاره، وقتی همچین حکم ظاهری باشه، این حتما حاکم هست و مقدم است بر اصالت بقای طهاره. شک میکنیم که آیا اینجا طهارت باقی است یا نه، استصحاب بقای طهارت میکنی. همیشه احکام ظاهری مقدمه بر استصحابات اینچنینی، که این مطلب رو قبلا همشه در بحث استصحاب بیان فرموده بودن. این عنوان اول. اما دومی، اما تقدیمه علی استصحابات الموضوعیت المترتب علیه الفساد، وقتی هستش یه وقتی هست اصالت و صحه مقدم میشه بر استصحابات موضوعیه‌ای که فساد بر این موضوعات و بر این استصحابات مقدم میشه، این هم محل بحث است. مثل چی؟ این استصحابات موضوعیه فاسه که اصالت عدم البلو و اصالت عدم اختبار المبی به رویه، این هم اصله، یه اصل عدمی فاسد هست، اصل بر عدم اختبار مبی باشه به واسطه رویت یا کل یا وز. خب حکم در اینجا چیه؟ فقد از طور بد فیه کلمات الاصحاب، کلمات اصحاب امامی سخنانشون در اینجا بسیار مضطرب هست، یک وحدت نظری در اینجا نداره، خصوصا العلامه و بعض من تأخر عنها و بعض من تأخر عنها، مخصوصا جناب علامه و بعضی از متأخرین ایشون در اینجا حرفاشون مضطربه. چه کنیم در اینجا؟ شیخ یه تحقیقی در این مسئله میدهد که این تحقیق مسائل رو برای ما روشن میفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.